Man. به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان صاحب دل و ادب دوست.
درود بر شما که دلی دریایی و نگاهی آسمانی دارید.
روز و روزگارتان روشن و آفتابی باد.
امیدواریم تندرست و پیروز آماده شنیدن برنامه امروز باشید.
و ما برنامه امروز را با قطع شعری از شاعر معاصر مهدی الهی قمشه‌ای آغاز می‌کنیم که می‌گوید: درد عشق ای دل ز درمان خوشتر است، آتش دل زاب حیوان خوشتر است. ذره درد از همه آفاق به، و از دو عالم یک دل مشتاق به. فکری ای دل تا به دلداری رسی، و از رخ یاری به دیداری رسی. جنس و فصل ماست عشق وصل یار، چیست انسان طالب آن شهریار. علی بونگیر. این مثل در باره کسی به کار می رود که از هر کاری ایراد می گیرد و چون ایراد رفع شد ایراد دیگری می تراشد. و اکنون داستان این مثل را بشنوید. گویند در روزگاران گذشته در جایگاهی امامزادهی بود و هر روز گروهی از مردم برای زیارت به آنجا می رفتند. روزی زن جوانی که برای زیارت به امامزاده رفته بود متوجه سه زن بینی بریده شد که کنار هم نشسته و درد دل می کردند. حس کنجکاویش تحریک شد که چرا این سه زن بینی بریدند. پس پیش رفت و علت را پرسید. گفتند: ای خواهر، دست به دل ما نگذار که از دست علی بونگیر خون است. زن جوان با شگفتی پرسید: چگونه می شود؟ روشنتر سخن بگویید. زنها گفتند: حتماً. و آنگاه چنین گفتند: هر کدام از ما مدتی همسر علی بونگیر بودیم. قبل از ازدواج با ما شرط می کرد که اگر کاری کنیم که بتواند از ما بهانه‌ای بگیرد، دماغ ما را می برد و ما را طلاق می دهد. ما که در ابتدا به خود مطمئن بودیم، شرط را قبول کردیم و با او ازدواج کردیم. ولی پس از مدت کوتاهی از ما سیر شد و بهانه‌گیری را شروع کرد. اوایل سعی کردیم بهانه به دستش ندهیم، ولی او هر طور بود از زیر زمین هم که شده بهانه ای جور می کرد تا دماغمان را ببرد و طلاقمان دهد. این است که ما سه زن بیوه طلاق داده هم دیگر را پیدا کرده ایم و برای هم درد دل می کنیم. زن جوان که یک سالی بود شوهرش را از دست داده بود، سخت تحت تأثیر سخنان آن سه زن قرار گرفت و گفت: من حاضرم انتقام شما را از او بگیرم. گفتند: چطور می توانی انتقام ما را از او بگیری؟ گفت: با او ازدواج می کنم و بلایی به سرش می آورم که از این شهر فرار کند. زنها شاد شدند و گفتند: اگر چنین کنی که شیرزنی و ما دعایت می کنیم. علی قبل از عقد شرطهایش را کرد و زن هم پذیرفت که اگر شوهر بتواند بهانه ای از او بگیرد، آنگاه حق دارد بینی او را ببرد و طلاقش بدهد. ولی زن هم به او اطلاع داد که نازاست و او نباید در این زمینه از او بهانه بگیرد. علی قبول کرد ولی گفت: اگر دلم بچه خواست چی؟ زن گفت: خدا بزرگ است، حالا من نازا هستم، تو که چنین نیستی، کاری میکنیم که خودت بچه به دنیا بیاوری. علی خندهش گرفت ولی نتوانست بفهمد که زن برای او چه نقشه ای در سر دارد. آقا علی در روزهای اول ازدواج خوب بود و هیچ بهانه ای نمی گرفت، ولی پس از مدتی که از زن جدید خود هم سیر شد، بهانه گیری را شروع کرد. ولی زن جدید او هیچ راه بهانه ای برای او نمی گذاشت. روزی آقا علی یک بار شتر گوشت، برنج، مرغ، ماهی و سبزی و غیره به خانه فرستاد و به زن پیغام داد که امشب مهمان دارم، غذای مناسبی تهیه کن که جلوی مهمان ها روسفید باشم. البته مهمانی بهانه بود، بلکه میخواست بهانه ای از زن بگیرد تا او را مانند زنهای قبلیش بینی ببرد و طلاق دهد. زن جدید که دست او را خوانده بود، انواع غذاها را آماده کرد و همه احتمالات را بررسی کرد. علی آقا چند نفر از اهالی بازار را با خود آورده بود تا هم مهمانی باشد و هم آنها شاهد بهانه های او و استحقاقش در حق استفاده از شرط ضمن عقد باشند.
بله، مهمانی آغاز شد و آقا علی در برابر مهمانها به همسرش گفت: برای شام چه غذایی درست کردی؟ زن گفت: چلو قیمه. مرد با شنیدن چلو قیمه براشفت و گفت: این همه گوشت و سبزی و مرغ و ماهی فرستادم، آن وقت چلو قیمه درست کردی؟ نگفتی شاید من پلو مرغ بخواهم؟ به تو هم میگویند زن؟ پاک آبرویم را نزد مردم بردی. زن با خونسردی گفت: پلو مرغ هم درست کردم. مرد عصبانیتش را بیشتر کرد و گفت: شاید من ماهی بخواهم. گفت: آن را هم درست کردم. او گفت: اصلا من دیزی میخواهم. گفت: بفرمایید، این هم دیزی. گفت: شاید چه و چه خواستم. گفت: همه آماده است. مهمان ها که با تعجب به این صحنه نگاه می کردند و بی منطقی های او و کاردانی های زنش را می دیدند، گفتند: آقا علی، این دفعه شکست خوردی و هیچ بهانه‌ای نتوانستی بگیری. علی آقا بور و پکر در گوشه ای از اتاق ولو شد. زنش برای دلداری او رفت، ولی او واقعا شکست خورده و از درون خرد شده بود. آبرویش نزد همکاران بازاریش رفته و از دست زنش شکست خورده بود. موسیقی فردای آن روز که آن ماجراها پیش آمده بود، علی از فرط ناراحتی به حجره نرفت و در رخت خواب ماند. زن هم که منتظری چنین فرصتی بود، در خارج از خانه چو انداخت که همسرش باردار شده و نمیتواند از خانه خارج شود و سر کار بیاید. این خبر با تمسخر دهان به دهان نقل شد و جسته و گریخته به گوش علی که اکنون کاملا خانه نشین شده بود رسید. مرد با شنیدن خبر بارداریش که در همه جا پراکنده شده بود، دست بر سر کوفت و آه بلندی کشید و همین کار موجب شد که او مدتها روی رفتن به بیرون از خانه را نداشت. چند ماه به همین ترتیب گذشت تا اینکه زن یکی از همسایه‌ها بچه‌اش به دنیا آمد. زن علی این فرصت را غنیمت دانست و به خانه همسایه که تازه زایمان کرده بود رفت و از آنها خواهش کرد برای ساعتی بچه را به او قرض بدهند. زن پس از اصرار بسیار همسایه را راضی به این کار کرد و بچه را از آنها گرفت و به خانه آورد و پس از آن نوزاد را در رخت خواب علی قرار داد. مرد که در خواب به سر می برد و از همه جا بی خبر بود، با صدای گریه نوزاد از خواب پرید و در جایش نشست. پس با تعجب به نوزاد خیره ماند. زن که از گوشه ی آشپزخانه حرکات مرد را زیر نظر داشت، جلو آمد و هل هل کنان رو به شوهرش گفت: به 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 به، قدمش مبارک باشد. نگفتم اگر خدا بخواهد خودت بچه‌ای به دنیا می آوری و خودت می زایی؟ آخرش هم همین شد. زن این را گفت و با سر و صدا و هل هله به سوی کوچه و بازار و محل کار همسرش راهی شد و بیدرنگ همکاران شوهرش را خبر کرد که بیایید، علی فارغ شده است. همکاران مرد دست دست می آمدند و او را که در رخت خواب به همراه نوزادی خوابیده بود نگاه می کردند. علی که نمی توانست با آنها نگاه کند، از خجالت سرش را زیر لحاف کرده بود و در فکر نجات خود و زندگیش از این ماجراها بود. او اکنون فهمیده بود که همسر جدیدش بسیار باهوش و زرنگ است و او از زن شکست خورده و هیچ راه نجاتی ندارد جز آن که شهر را رها کند و فرار را برقرار ترجیح دهد.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت، برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان نیکو کردار.
روز و روزگارتان خوش و جاده زندگیتان همیشه روشن و هموار باد.
میهمان دلهای گرم و پر امید شماییم و دقایقی را با خوشی به سر میبریم.
طبق معمول امروز هم با برنامه قند پارسی به پیشگاهتان آمده ایم. اما برنامه امروز را با دو بیت شعر زیبا آغاز می‌کنی.
مشو در حساب جهان سخت گیر، که هر سخت گیری بود سخت میر. به آسان گذاری دمی می سپار، که آسان زید مرد آسان گذار.
گویند کسی مدتی بیهوش بر زمین افتاده بود. خانوادش گمان کردند که او مرده است. پس او را شستند و کفن کردند و در تابوت گذاشتند و به سوی گورستان به راه افتادند. در بین راه شخص از بیهوشی به در آمد و فریاد می کرد: مردم من زنده‌ام، من نمردم، چرا مرا به گورستان می برید؟ مردم مرا نجات بدهید. در این هنگام ظریفی که اتفاقی از آنجا می گذشت او را دید، گفت: حرف تو را قبول کنم یا آنهایی که پشت جنازت هستند؟ مگر می شود این همه آدم بگویند مرده ای و آن وقت تو یک نفر بگویی زنده ای و سخنت درست باشد؟
در این باره باز داستانی است که گویند در مصر بازرگان بخیلی بود که خانواده‌اش از دست او به جان آمده بودند، زیرا نه خود چیزی می‌خورد نه به همسر و فرزندش فلوسی برای خرج کردن می‌داد. کار او پیوسته ثروت اندوختن و جان خانواده در حسرت سوختن بود، چنان که آنان در حسرت زندگی خوب می ساختند و می سوختند و در آرزوی مرگ آن مرد لعیم روز می شمردند. و اما در این میان پسرش از مردم وامهای زیادی گرفته بود و قرار گذاشته بود که هر وقت پدرش مرد از محل ارثیه وامها را بپردازد. اما پدرش نمی مرد و روز به روز هم مبلغ وام افزون می شد. و چون این بود که پسر و طلبکارها همداستان شدند که به زندگی بازرگان پایان دهند. پس همگی نزد بازرگان رفتند و پولشان را خواستند. مرد خسیس که پولش را از جانش بیشتر دوست داشت، با دیدن آن همه طلبکار فریادی زد و مدهوش شد. پسر و طلبکارها هم که گویی همین را می‌خواستند، بیدرنگ او را گرفتند و خواباندند و غسل دادند و کفن کردند و در تابوت گذاشتند و به سوی گورستان راهی شدند. و البته در اطراف جنازه هم ناله و زاری می کردند. بازرگان نگون بخت هر قدر فریاد می کشید و کمک می طلبید، کسی گوش نمی کرد. و اما هنگامی که او را به زمین گذاشتند تا نماز میت را بخوانند، امیر شهر که قراغوش نام داشت تصادفی از آنجا عبور می کرد و او هم آمد و به نماز ایستاد. تاجر که صدای قراغوش را شنید گفت: الحمدلله که خدا فرج رسانید. پس در تابوت نشست و گفت: ای امیر، مرا از دست پسر ناخلفم نجات بده، میخواهد مرا زنده زنده در گور کند. قراغوش به پسر تاجر گفت: چطور آدم زنده ای را میخواهی در خاک کنی؟ پسر گفت: ای امیر، دروغ میگوید. وقتی او را غسل میکردیم او مرده بود و تمام این جمع هم شاهدند. قراغوش رو به حاضران گفت: این طور است؟ همه گفتند: آری، حرف پسر درست است. قراغوش رو به مرد کرد و گفت: من چگونه حرف تو را به تنهایی تصدیق کنم و سخن این جمع را تکذیب؟ ببرید بیدرنگ او را دفن کنید تا بعد از این مردگان در ما طمع نکنند، و اگر وضع این طور باشد ما بعد از این دیگر احدی را نمی توانیم دفن کنیم. پس به فرمان امیر قراغوش تاجر را زنده بردند و به خاک سپردند.
گویند ظریف ادعای توانایی در نواختن عود داشت. در مجلسی عود به او دادند تا بنوازد و چون این بود که دروغش آشکار شد، زیرا چون عود نواختن را نمی دانست شروع به نواختن کرد. از عود صداهای ناهنجار به گوش رسید. گفتند: عود را که اینطور نمی نوازند، اصول و قواعدی دارد. گفت: شما عود شناس نیستید، من چرا خودم را به زحمت بیاندازم و انگشتانم را بچرخانم؟
گویند هنگامی تیمور لنگ در آینه نگاه کرد و صورتش را دید و برای همین گرفتگی خاطر پیدا کرد. وزیرش که در کنارش بود و گرفتگی تیمور را درک کرد، طبق معمول وزرا شروع به ستایش و چرب زبانی و تملق گویی کرد و گفت: چهره‌ای به زیبایی چهره خاقان اعظم تیمور خان نیست. علاوه بر آن شما صاحب جسم قوی و قدرت و ثروت و سلطنت و بزرگی هستید. تیمور از تملق‌های پی در پی او شادمان شد، اما در همین حال به جوها نگاه کرد و دید او گریه می کند و غمگین است. گفت: دردت چیست جوها؟ من صاحب مصیبتم و تو از تسلیت گویی خودداری می کنی؟ جوها با ناراحتی گفت: قربان، مصیبت من بالاتر از مصیبت جناب عالی و چند برابر شماست. شما یک بار در آینه نگریستید و از قیافه تان ناراحت شدید. پس من چه بکنم که شب و روز ناچارم بارها جناب عالی را ببینم؟
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران